شما نازنینا همراه ما هستین در برنامه شاپرک 15 دقیقه شنونده باشین برنامه خودتان. راستی نازنینا پیامکایتان و این شماره ها بر ما روان کنین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 ای برای شنونده گلیست که در ایران صدای ما را میشنوند و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای عزیزم، رضا و احمد دو تا برادری که ماجرایشان در روزای ماه محرم شنیدین یادتان هست؟ خب امروز هم با شما همراه میشیم و آخرین قسمت ایویژه نمایش میشنویم، با ما باشید.
احمد جان؟
بله
جان مادر، میری یکی دو تا نان بگیری بیاری خانه؟
بله هم میگیرم مادر جان، برزا میگم که او هم امرای ما بیایه.
اردیتون میخواین برین؟
بله.
خب خیر است، با هم برین.
رضا جان.
بله احمد جان.
رضا میشه که از خودت خواهش کنم که امرای من نانوایی بیایی؟
نانوایی؟ خب خودت برو دیگه.
نه نمیشه دیگه
احمد جان، دو تا نان آوردن که نیاز به کمک و همراهی ندارم. من خب همیشه خودم تنها میرم و 6-7 دانه نان میارم. تو خب فکر نکنم که بیشتر از 2-3 تا نان بیاری.
نه اتفاقا میخوایم نظر من بخرم.
نظر؟ نظر چی؟
خب من یک نظری دارم، میخوایم نان بخرم. 15 دانه نانم باید بخرم دیگه، اونم خوب از 15 تا. باز دیگه زورم نمیرسه که من نان بیارم خانه، دستم درد میگیره. بخاطر همون به کمک تو احتیاج دارم.
احمد جان خودت نظر چی داری؟ من چرا بی خبر هستم؟
نظر کرده بودم که اگه درد دستم بی بی جانم خوب شوه در ماه محرم این نظر بودم.
آفرین، تو چقدر مهربان هستی. اما یک مشکلی هست بیا در قندم.
مشکل؟ چی مشکلی؟
دیروز که کنستیم گفت که 10 روز عزاداری مجلس امام حسین خلاص شد، یادت نیست؟
از راستی میگی؟
بله دیگه احمد جان، تاسه و عاشورا 2-3 روز قبل بود. عاشورا آخرین روز است، روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان. دیگه خلاص شد.
یادم آمد. ای بابا این حال باید چی کار کنم؟
احمد رفتی بچه میانه؟ گفتم که نان بکار داریم، برو دیگه تیز شو.
بچه شما در جان خیلی چی دیگه، ما برم نان بیارم دیگه.
برو بیا در قنده.
مادر جان میام نان.
تشکر بچه قندم، برای چای شوربا داشتیم، نان بکار از قربانت چم. چی شده جان مادر؟ بیرون هوا خیلی گرم بود؟
نه خوب بود.
چی شده تو را؟ چرا که بی حوصله معلوم میشی؟
مادر جان محرم باز کی میرسم؟
محرم؟ هنوز خو محرم خلاص نشده قربانت چم.
خلاص نشده؟ اما رضا گفت که دیگه خلاص شده.
نی بچه قندم، ما هنوز در ماه محرم هستیم. ماه محرم هم یک ماه هنوز یک ماه نشده.
باشین که رضا رو خبر کنم. آخو گفت که محرم خلاص شده، آیا من نظرم چطور کنم خی؟
چی؟ تو گفتی نظر داری؟ آفرین بچه قندم با تو.
بله مادر جان، نظر کرده بودم که اگه دست بی بی جانم بهتر شوه دردش، در ماه محرم 15 دانه نان در بین مردم پخش کنم.
الهی صدقه تو بچه ناز خود شما، آفرین با تو.
یک دقیقه صبر کنین. رضا، رضا بیا.
آمدم احمد. چی شده؟
گوش کن که مادر جان چی میگن. مادر جان میگن که محرم خلاص نشده.
نشده؟ ولی دیروز کاکا نسیم گفت که مجلس عزاداری خلاص شدم. از ما تشکری هم کرد، تحفه هم داد. خود احمدم بود.
بله بچه قندم، بله جان مادر، در مسجد خلاص شدم. اما ماه محرم که خلاص نشدم. بچه قندم، محرم یک ماه هست. ماه محرم 10 روز 10 روز تقسیم میشه. باز میگن که دهه اول، دهه دوم و دهه سوم. بسیاری از مردم هم به خاطر علاقه که به امام حسین علیه السلام دارن در دهه های ماه محرم یا مراسم عزاداریشون برگزار میکنن یا نذرشان ادا میکنن.
چقدر خوب، خیمه میتونم که نذر مال ادا کنم.
بله معلوم دارست که میتونی بچه قندم.
مادر جان، خب پس میتونیم به جای دیگه هم به مجلس عزاداری بریم، درست است؟
بله بچه قندم، دهه اول ماه محرم ارزش خیلی زیاد بین مسلمان ها داره. بیشتر وقتا در مجالس عزاداری گفته میشه که مثلا در روز اول محرم چه اتفاق افتاد، روز دوم چه ماجرایی پیش آمد. و چون تاسوعا و عاشورا در 10 روز اول محرم است، از همین خاطر دهه اول در بین مردم اهمیت زیادی داره.
مادر جان، من فکر کردم که محرم خلاص شده. چقدر نایدم بودم، فکر کردم که دیگه نمیتونم نظر مردم.
خب احمد جان، الهی مادر قربانت شود، ماه محرم هم تمام میشه. اما او چیزی که مهم است ایست که ما باید زندگی امام حسین علیه السلام سرمشق و الگوی خود قرار بدیم. هر کدام از ما در زندگی ما گاهی وقتا سر دوراهی قرار میگیریم و نمیفهمیم که کدام راه درست است یا کدام راه غلط. در این تو وقتا باید به زندگی امام حسین علیه السلام و بزرگان دین ما نگاه کنیم و از اونا یاد بگیریم جان مادر. مثلا این چند روزی که هم به مسجد رفتین، هم پدر جانتان یک چیزایی برتان گفت، خب شماها چی یاد گرفتین؟ چی با یادتان مانده و چه قنده؟
نه بگوی منفر،
بگو جان مادر.
بگو احمد جان،
باید از خدا جان اطاعت کنیم.
خوب.
ببینیم که در کجا خدا جان از ما چی خواسته، اونم نه باید رعایت کنیم.
آفرین جان مادر.
من فهمیدم که هر وقت از کار غلط توبه کنیم خدا ما را میبخشه. ما هم باید از اشتباه دیگرا در حصه خودمان بخشنده باشیم.
آفرین به تو جان مادر.
دیگه این که باید وفادار باشیم مادر جان، خصوصا وفادار به آدمایی که حق میگن.
بله کاملا درست است. آفرین به شما که چقدر چیزای خوبه یاد گرفتیم. واقعا من به شما افتخار میکنم.
تشکر مادر جان.
خب دوسته عزیزم، نمایش امروزم شنیدین، آخرین قسمت نمایش ویژه ماه محرم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. اما نازنینا در این لحظه میخواییم یک پیامک بخونم از طرف لیلا جان از مهاجرین شهر قم. نوشته سلام به همه اطفال عزیز و سلام به شما خاله شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه. لیلا جان سلام های ما هم تقدیم خودت و انشالله تو هم سالم و صحتمند باشی. لیلا جان در ادامه گفته خاله شاپرک، مادرم یک نظر داشت که ما و بیادرم 2 روز پیش برای ادای نظر مادرم با او کمک کردیم. به به، آفرین لیلا جان، کار خوبی کردی. انشالله که خدا جان نظر مادر جانت قبول کنه و به خودت هم ثوابی کار نیکه بده.
در قرش رم
برنامه امروز هم در همین جا با پایان رسید. خوب و خوش و سعادتمند باشین تا فردا و یک سلامه دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. ما را همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با نماینده ویژه یا رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی با ایران تاکید کرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، دیروز در پیامی از دیدار حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران، با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان خبر داد. حافظ ضیاء احمد به نقل از متقی گفت که اکنون زمان آن فرو رسیده است مبادلات اقتصادی با ایران افزایش یابد. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین ایجاد تسهیلات در زمینه تجارت و ترانزیت با ایران را خواستار شد. متقی در این دیدار بر ضرورت برطرف شدن محدودیت حساب‌های بانکی تجار افغان در بانک‌های ایران نیز تاکید کرده است. هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار گفته است که نباید اجازه داده شود برخی مسائل بر روابط دو کشور آسیب وارد کند. در پایان این نشست توافق شد که هیئتی از نهادهای مختلف افغانستان به ایران سفر کند. وزیر نیروی ایران در مورد دستاوردهای سفرش به افغانستان تاکید کرد که حقابه هیرمند از طرف افغانستانی رهاسازی می شود. بر اساس معاهده هیرمند که سال 1351 هجری شمسی به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت میکند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، روز پنجشنبه در تشریح دستاوردهای سفر یک روزه خود به افغانستان گفت در این سفر طرف افغانستانی پذیرفت که دیگر جریان آب به سمت شورزار گودزره منحرف نشود و آب در مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان یابد. مهرابیان افزود که مهمترین موضوعی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر موجب دریافت نشدن حقابه می‌شد، اجرای یک پروژه استکباری در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران بود. وزیر نیرو خاطر نشان کرد که در جنوب منطقه بند کمالخان منطقه به نام گودزره وجود دارد که آب در یک پروژه استکباری به آن منطقه انحراف پیدا می‌کند و در یکی دو سال اخیر با احداث یک بند انحرافی حقابه کشور ایران آزاد نمی شد. مهرابیان با اشاره به گفتگوهای خود با مقامات افغانی گفت که در سالهای نرمال 820 میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی ایران بود که قرار شد با توجه به شرایط بارشی کمیساران آب در این خصوص تشکیل جلسه دهند و موضوع را بررسی کنند تا این حقابه آزاد شود. 227 نفر از مهاجرین غیرقانونی افغانستانی در ترکیه به کابل بازگردانده شدند. این مهاجران افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، با پروازهای چارتری از میدان هوایی آرزروم به کابل بازگردانده شدند. از اول جنوری سال جاری میلادی تا کنون ترکیه در مجموع 5161 مهاجر غیرقانونی شامل 3997 افغانستانی و 1192 پاکستانی را به کشورهایشان بازگردانده است. پیش از این وزارت داخلی کشور ترکیه با انتشار گزارش اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی 59040 مهاجر غیرقانونی از کشور اخراج شدند. بنابر این گزارش که در تارنمای رسمی وزارت داخلی ترکیه بازنشر شده، این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 136% افزایش یافته است. ریاست اداره امور صحی ولایت تخار از ثبت 3757 مورد شیوع کلرا یا وبا در ولسوالی‌های اشکمش و بنگی این ولایت خبر داد. عبدالقهار احمدی ریاست اداره امور صحی ولایت تخار روز پنجشنبه گفت از 12 روز پیش شیوع بیماری‌های شبیه وبا در ولسوالی‌های اشکمش و بنگی افزایش یافته و موجب نگرانی مردم و مسئولان صحی شده است. احمدی افزود که بیشتر افراد مبتلا را اطفال و افراد بالای 50 سال تشکیل می‌دهند. رئیس اداره صحی تخار علت شیوع بیماری وبا در منطقه را نبود آب آشامیدنی سالم و محیط زیست آلوده اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این مسئولان صحی قندوز در مجاورت تخار و ولایات جوزجان و سمنگان در شمال این کشور نیز از شیوع وبا خبر داده بودند. عامل اصلی شیوع ویروس وبا استفاده از آب‌های آشامیدنی آلوده است. کودکان غزه در مراسم یاد یاران همسن خود را که در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند با روشن کردن شمع گرامی داشتند. در طول 3 روز از 5 تا 7 اوت حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 48 فلسطینی از جمله 17 کودک به شهادت رسیدند. ده ها کودک فلسطینی در شهر غزه تصاویر شهیدانی را در دست داشتند که در حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیده بودند. آنها همچنین دستنوشته های با مضمون کودکان فلسطین از آزادگان جهان می‌خواهند تا آنها را از موشک های اشغالگر اسرائیل نجات دهند و فرزندان فلسطین را نجات دهید در دست داشتند. این کودکان فلسطینی با سر دادن شعارهای حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه را محکوم کردند. آمارها نشان می‌دهد از سال 2008 تا کنون بیش از 1000 کودک فلسطینی در باریکه غزه در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیش از 300 شخصیت ترکیه در بیانیه مشترک توقف حملات ارتش این کشور به سوریه را خواستار شدند. ارتش ترکیه در سالهای اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم با حمله به بخشایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه این مناطق را اشغال کرده است. این اشغالگری های ترکیه را دولت و مردم سوریه و جامعه جهانی محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. اکنون 308 نفر از فرهیختگان ترکیه از جمله اساتید دانشگاهی، روزنامه‌نگار و نمایندگان پارلمان با صدور بیانیه مشترک از جریان‌های سیاسی مخالف در کشورشان خواستند تا عملیات نظامی ارتش این کشور به سوریه را متوقف کنند. این شخصیت‌های ترکیه در بیانیه خود عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال عراق را نیز محکوم به خاطر نشان کردند که هر گونه عملیات نظامی در سوریه هیچ پایه و اساس منطقی و اوقلایی ندارد. در این بیانیه آمده است که سخن گفتن از دشمنی در سوریه به عنوان عامل تهدید کننده ترکیه بهانه است که ائتلاف حاکم ترکیه آن را به وجود آورد. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیشب با تاکید بر این که یمنی ها در موقعیت دفاع از کشورشان هستند خطاب به ائتلاف سعودی گفت که هزینه صلح بسیار کمتر از هزینه جنگ است. مهدی المشاط در سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی یمن تصریح کرد نیروهای مسلح یمن در کمین تمام کسانی هستند که در پی غارت این کشور هستند. المشاط با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن پایان دشمنان را رقم خواهند زد افسود که ما در موضع دفاع از کشورمان قرار داریم و فقط برای کسانی خطر به حساب می‌آییم که علیه کشور ما توطئه می‌کنند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین به نقش مخرب آمریکا در یمن اشاره کرد و گفت که طرح آمریکا ضربه زدن به ملی‌گرایی جامعه یمن است. المشاط در ادامه با محکوم کردن اقدامات آمریکا از تمامی یمنی‌ها خواست از استقلال و یکپارچگی این کشور دفاع کنند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
معرفت دینی
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته معرفت دینی در ادامه بحث اعتقاد به منجی در ادیان الهی، این موضوع را از نگاه اسلام و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم دنبال میکنیم. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، بشر از دیرباز در آرزوی زندگی سعادتمندانه بوده است. او خواستار جامعه‌ای بوده است که برای او صلح، آرامش، عدالت، پیشرفت و سعادت همه‌جانبه را برمغان آورد. یادآور شدیم که ادیان مختلف معتقدند هنگامی که بشر در سراشیبی انحطاط قرار گیرد و فساد و تباهی بر همه جا سایه بگستراند، یک نجات بخش جهانی ظهور می کند و اوضاع نابسامان جهان را اصلاح می نماید. ادیان الهی نوید می دهند که آینده تاریخ و تمدن بشر روشن و تابناک است و اوضاع جهان به سود ستم دیدگان رقم خواهد خورد. در حوزه اندیشه اسلامی وقتی از مدینه فاضله یا شهر آرمانی صحبت می شود، امید به آینده درخشان همراه با عدالت اجتماعی محض در آموزه های آن به چشم می خورد. البته در اسلام اصل اعتقاد به ظهور منجی از افکار و آراء فلاسفه و اندیشمندان ریشه نگرفته، بلکه پشتوانه آن آیات روشن وحی، احادیث و متون متقن دینی است. منابع اسلامی ظهور شخصیتی بزرگ از نسل پیامبر را در آخر الزمان بشارت دادند. صاحب نظران مسلمان بر این باورند که تاریخ بشر با وجود همه فراز و نشیب‌هایش فرجام نیک و خجسته دارد و با ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف کار جهان سامان می‌یابد. امید و آرزو برای ظهور منجی و انتظار برای آمدن آن امام عدالت گستر اصطلاحاً انتظار فرج نامیده می‌شود. این انتظار برای گشوده شدن گره‌ها و رهایی جامعه بشری از مشکلات و نابسامانی‌هایی است که با آن مواجه شده است.
مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بن‌بستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بن‌بست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن‌بست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است.
انتظار برای آمدن نجات بخش در باور و بینش معتقدان به آن بسیار تأثیرگذار است و موجب تحرک و نشاط و ایجاد انگیزه در آنها برای مقابله با ظلم و جور می شود. به عبارتی آنها را به تلاش برای تغییر وضع موجود ترغیب می کند. در فرهنگ تعالیم قرآن، تاریخ بر اساس قوانین و سنت‌های الهی به پیش می رود و اگر دنیا چند سباهی به کام ستمگران و طغیانگران باشد، این امر پیوسته و همیشگی نیست. سرانجام دوران قدرت نمایی و جولان باطل به پایان می رسد و صالحان حکومت جهان را در دست می گیرند. در آن هنگام عدالت و امنیت در سراسر عالم برقرار می شود. آیات قرآن حاکی از آن است که جهان آینده روشن در پیش دارد. فرمان روایی و پیشوایی زمین به دست مؤمنان و رجال شایسته می افتد و آنها پیشرو تمدن بشری می شوند. آیات متعدد قرآن به مسئله ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اشاره دارد. آیاتی که امامان بزرگوار آنها را بر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و حکومت جهانی آن امام عدالت گستر تأویل و تفسیر نمودند. قرآن در زمینه ظهور و قیام آن حضرت و جامعه آرمانی او از تعابیری نظیر غلبه نهایی حق بر باطل، جانشینی و خلافت مستضعفان بر روی زمین، حاکمیت صالحان و نیکان، گسترش و فراگیری دین حق و غلبه اسلام بر تمامی مکاتب و ادیان استفاده کرده است.
سر عاشق شدنم لطف طبیبانی تو بود، ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا؟ کاش در نافله ات نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا، عبد گنهکار کجا؟
ابا صالح مددی مددی مددی.
در این رابطه آیاتی از قرآن کریم از عالمگیر شدن آیین اسلام خبر می دهند. از جمله آنها آیه 33 سوره مبارکه توبه است.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. مفهوم آیه این است که سرانجام دین اسلام همه کره زمین را فرا می‌گیرد و بر همه جهان پیروز می‌شود. طرح گسترش اسلام در سراسر جهان زمانی به کمال نهایی خود می‌رسد که مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کند و پرچم اسلام را در همه عالم به اهتزاز درآورد. قرآن به این موضوع اشاره دارد که بشارت در مورد به قدرت رسیدن صالحان در بعضی کتب آسمانی دیگر نیز آمده است، چنانکه در سوره انبیاء آیه 105 می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم.
زبور بعد از تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد. بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد،
یعنی زمین و اداره آن در همه قاره‌ها و ذخایر و معادن گسترده آن در اختیار بندگان شایسته خدا قرار خواهد گرفت. این نکته که مردان صالح وارث زمین خواهند شد چند بار در زبور حضرت داوود تکرار شده است. در آیات دیگر قرآن کریم نیز وعده هایی شبیه به آن داده شده است، چنان که در سوره مبارکه قصص آیه 5 می خوانیم:
ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت دهیم و آنان را پیشوایان و بالسان
سطح زمین الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
بر اساس روایات متعدد، حضرت مهدی و حکومت آن امام در آخر الزمان مصداق کامل این آیه به شمار می روند.
برخی از محققان گفتن که منظور از کلمه زبور در این آیه تمام کتاب‌های الهیه و مراد از کلمه ذکر در این آیه قرآن مجید و کلمه منبر که به معنای علاوه بر است در این آیه به این صورت معنا می‌شود: ما علاوه بر قرآن در تمام کتب آسمانی نوشتیم که هر یک از وارثان زمین آینه بندگان صالح من خواهند بود.
و اما پیام‌های آیه، سنت الهی آن است که بندگان صالح خداوند حاکم و وارث جهان باشند و پیشگویی های قرآن قطعی است و قرآن از آینده تاریخ خبر می دهد. دین از سیاست جدا نیست و عبادت تنها کافی نیست و صلاحیت و عمل صالح نیز لازم است.
اللهم عجل ولی کل فرج.
در آیه دیگری از قرآن کریم خداوند حکومت افراد شایسته را به عنوان وعده خود به بندگان با ایمانش مطرح کرده است، چنان که در سوره مبارکه نور آیه 55 آمده است:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که به یقین خلافت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده برایشان پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، به گونه ای که فقط مرا می پرستند و چیزی را همتای من قرار نخواهند داد و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها همان فاسقانند.
این آیه با صراحت به مؤمنانی که اعمال صالح انجام دادند بشارت می‌دهد که سرانجام حکومت را در دست گرفته و خلیفه روی زمین خواهند شد. دیگران که دین اسلام در همه جا منتشر می شود و ناامنی و ترس و وحشت به آرامش و امنیت مبدل می گردد. در نتیجه همه در نهایت آزادی به پرستش خدای یگانه می پردازند، فرمانهای او را گردن می نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او قائل نمی شوند. در این آیه خداوند حکومت روی زمین، استقرار دین و امنیت کامل را به گروهی که ایمان دارند و دارای اعمال صالح هستند وعده داده است. دوستان عزیز، به خاطر کمبود وقت بس را در همین جا به پایان می‌رسانیم، اما در برنامه آینده درباره این موضوع بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
بیایم که همیشه دنبال اتفاقهای خوب باشیم، دنبال آدمهای خوبی که حالمان را خوب بکنن با نگاهشان و لبخندشان و خاطرات خوب را بر روزهای ما سنجاق بکنیم. یک روز خوب اتفاق نمفته، روز خوب ساخته میشه. سلامتی و سعادت شما آرزوی همیشگی ماست. لطفاً شنونده برنامه ی ضربان باشین. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با هم از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای هستیم تا در زمینه یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی با ایشان صحبت بکنیم و او موضوع بهداشت و صحت و سلامت آب و آبهای مصرفی ما انسان هاست که چی آبهای آشامیدنی ما به خصوص و چی آبهای مصرفی دیگر ما در زندگی که مهم است که راجع به بهداشت و پاک بودن و صحی بودن آبها اطلاعات و معلوماتی داشته باشیم. می دانیم که آب به هر حال مایه حیات و زندگی ما انسان هاست و انسان ها و تمامی موجودات زنده روی زمین بدون آب امکان حیات و سلامتی ندارند. اما اگر امی آب با صورت بهداشتی و صحی استفاده نشوه، برای ما انسان ها می تانه عامل بیماری ها و امراض و مشکلات بسیار جدی شوه و امروز ما می فهمیم که میلیون ها انسان در سال به خاطر آبهای آلوده، به خاطر آبهای غیر صحی که مصرف می کنند دچار امراض و بیماری های مختلف می شن که دوست داریم انشاءالله در بحث هایی که از امروز با جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و شغلی داریم، این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، مخصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که میفهمیم با توجه به شرایط خاصی که در طول این چند دهه در افغانستان وجود داشته، مسائل حفظ و صحه به هر حال مشکلات بسیار جدی داره. ما کمبودهای بسیار جدی داریم، در بخش عظیم از جامعه افغانستان ما آب لوله کشی یا آب نلکشی نداریم، آب تصفیه شده نداریم. به خاطر اینمی مردم از آبهای جاری، از رودخانه ها، از جوی ها و یا از چشمه ها، از کاریز ها استفاده میکنن و عمدتاً هم باز از آب چاه ها استفاده میکنن که ای که چطور ما بتانیم از این آب ها وقتی مجبور استم استفاده بکنیم این آب به شکل صحی و درستش و پاک و بهداشتی استفاده بکنیم، اینا مسائلی است که انشالله در این مباحث ما مورد توجه قرار خواهیم داد. امید است که شما هم این بحث ها رو با ما تعقیب بکنین، برای که این رکن سلامتی و بهداشت و صحت و بهبودی و صحتمندی جامعه است. واقعا اگر در یک جامعه آب سالم نباشه، خب میتونه ای بسیاری از مشکلات رو به وجود بیاره که خودتان میفهمین و انشالله در این بحثا هم بیشتر متوجه خواهید شد. قبل شروع بس با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
تشکر از لطف شما که فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. امید است که امروز وقتی با شما راجع به صحت و سلامتی آب صحبت میکنیم، این بحثا فوق العاده مهم است و مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب انجینیر صاحب، جناب مهندس، در ابتدای برنامه همونطور که اعلام شد، خواهش مندیم که با توجه به اهمیت صحت و سلامتی آب در زندگی انسانها، به خصوص با توجه به شرایط خاص افغانستان و مناطق محروم جهان و منطقه، یک کلیاتی را در رابطه بفرمایین که بعداً این بحث باز مفصلتر ما با هم ادامه بدیم.
بله، عرض کنم که یکی از نعمات بزرگ خداوند بحث این هستش که آب فراوان سالم در اختیار مردم باشه. شاید یکی از معیارهایی که برای توسعه هر جامعه در نظر میگیرن دسترسی به منابع آب سالم کافی هستش، چه بحث توسعه کشاورزی، چه بحث صنعت و چه بحث سلامتی و بهداشت افراد هست.
بله،
شاید نکته که قابل توجه هست، اگه ما بخوایم یک مقدمه رو طور دیگه هم نگاه بکنیم، اینه که میگیم که شاید 3/4 سطح کره زمین رو آب فرا گرفته، بنابراین مقدار زیادی آب در اختیار مردم هست. ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم که از این 3/4 که صحبت کردیم، چیزی در حدود 97%ش آب شور دریاها هست که عملا در اختیار یا قابل استفاده نیست. 2%ش یخهای قطبی که در اختیار مردم نیست، مناطق دور افتاده هست. تنها 1% منابع آب، منابع آب شیرین هست که اون هم توزیع یک نواخت نداره. بعضی از جوامع دچار کمبود هستن، خشکسالی هستش، بعضی جاها ممکنه توزیع فراوانی داشته باشه.
بله،
بنابراین باز همون 1% اگه ما در نظر بگیریم به عنوان چرخه آب، بگیم که آب به صورت نزولات جوی، برف، باران میاد به سطح زمین، آلودگی نداره. ولی وقتی به سطح زمین میرسه در برخورد به هوای آلوده شهرها، عبور از روی زمینهای کشاورزی، عبور از اطراف شهرها، همون 1% هم ممکنه ماهیتش طوری تغییر بکنه که قابل استفاده برای افراد نباشه.
بله، بسیار تشکر جناب آقای حسنی. یک آب سالم و صحی و آب پاکیزه و پاک چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، عرض کنم که در مورد آب سالم تعریف زیادی شده، ولی اون چیزی که کامل و جامع هست اینه که آب سالم میگن آبی که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ شیمیایی و از لحاظ بیولوژیکی مطابق با استانداردها باشه و استفاده از اون ایجاد بیماری نکنه. حالا وقتی بحث استاندارد مطرح میشه، گاهی اوقات ما استانداردهای محلی یا منطقه‌ای داریم. فرض بفرمایید استانداردی داریم برای ایران که مورد تایید کشور ایران هست. گاهی اوقات استانداردهای جهانی داریم که مربوط به سازمان جهانی بهداشت هست.
بله،
عرض کنم که یکی از مواردی که باز بحث میکنیم اینه که میام اول از لحاظ فیزیکی آب رو نگاه میکنیم، چون گاهی اوقات از حواس خودمون هم میتونیم استفاده بکنیم ببینیم این آب آیا سالم هست یا نه. آب سالم از لحاظ فیزیکی میگیم آبی هستش که بدون رنگ باشه، چون اگه یک آبی بیارن که رنگش قرمز یا زرد باشه، خب بالتب میگیم این آب سالم نیست. بنابراین گاهی اوقات وجود مواد مختلف باعث میشه که آب رنگش تغییر بکنه. مثلا اگه ترکیبات آهن داخل آب باشه، رنگ آب قرمز مایل به آجری میشه. اگه ترکیبات منگنز باشه، رنگ آب خاکستری مایل به سیاه میشه.
بله.
یا حتی گاهی اوقات رویش بعضی از گیاهان و جلبک‌ها باعث میشه رنگ آب رو تغییر بده. بنابراین این به عنوان یک فاکتور هست که ما میگیم، یا در واقع مصرف کننده میگه این آب به درد نمیخوره. اما اگه بخوایم فاکتور بعدی رو در نظر بگیریم، میگیم آبی باید باشه که زلال باشه. چون گاهی اوقات ما میبینیم منابع آب رودخونی هستش که وقتی برمی‌داریم کاملا کدر هستش یا لای هست. مطمئنا این آب رو به عنوان آب سالم نمیتونیم تعریف. بنابراین تا اینجا دو تا فاکتور بود، آب بدون رنگ زلال باشه.
بله.
فاکتور بعدی که باز اهمیت داره با کمک حواسمون ما میتونیم تشخیص بدیم، آبیه که باید طعم و مزه بد نداشته باشه. چون آب سالم آبیه که خوشمزه باشه. گاهی اوقات ما ممکنه آبی رو بخوریم که شور باشه، خب نشون میده نمک زیادی داره. گاهی اوقات ممکنه آبی رو ما مصرف کنیم که تلخ باشه. آب مقطر که هیچ املاح نداره تلخ هستش. یا وجود ترکیبات منگنز یا منیزیم باعث میشه آب تلخ بشه. گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم ممکنه گس باشه. وجود ترکیبات آهن این آب رو بدمزه بکنه. بنابراین سومین فاکتوری که به عنوان خصوصیات فیزیکی آب سالم در نظر میگیریم، بدون طعم و مزه خاص باشه.
بله.
فاکتور بعدی که در نظر میگیریم، چهارمین فاکتور، اینه که آب باید بدون بو باشه. گاهی اوقات ما میریم مناطقی آبهای گرم معدنی هست، وقتی نزدیک اون منابع آب میشیم بوی گوگرد رو احساس میکنیم. بوی هیدروژن سولفور هست. در واقع این آب آبیه که برای مصرف کننده خوشایند نیست. حالا تو بحثای دیگه هم خب تاثیر خیلی زیادی داره. یا گاهی اوقات حتی وجود کلور در آب بوی نامطبوعی داره. یا ماندگی آب، تجزیه مواد گیاهی. بنابراین چهارمین فاکتورم بحث بوی آب هستش.
بله.
و پنجمین فاکتوری که در نظر میگیرن دمای آب هست. ما میگیم که گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم اگه گرم باشه مزه خوبی نداره، چون دما باعث میشه که گازهای محلول در آب مثل اکسیژن یا CO2 خارج بشه. وقتی آب رو میجوشونیم حتی اگه سردم باشه بعد مصرف بکنیم احساس میکنیم طعم بدی داره، چون گازهاش خارج شده. یا اینکه این آب بر اساس چه کاربردی باشه. وقتی دمای آب میره بالا، اگه ما ماهی هم پرورش بدیم ماهی از بین میره، چون اکسیژن آب خارج میشه.
بله.
برابری میگن دمای مطلوب آب برای شرب 8 تا 12 درجه سانتیگراد هست. هم گوارایی خاصی داره، هم طعم و مزه خوبی داره. بنابراین وقتی ما آب رو از لحاظ سلامت بررسی میکنیم، اولین فاکتوری که مد نظر هستش همین خصوصیات فیزیکی، همین 5 فاکتوری که خدمتتون عرض کردم. اگه اینها خوب باشه ما میگیم آب سالم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه. یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه. ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه. برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز به مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد تو یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست. چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده. که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای مهندس علی حسنی ماستری حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای یا شغلی در رابطه با سلامت و صحت آب صحبت‌های خوبی کردند. ای که در روی کره زمین فقط 1% آب موجود قابل استفاده برای انسان است و این نقطه بسیار جالب است که 3/4 کره زمین آب تشکیل می‌ده، اما انسان‌ها فقط از 1% از این آب می‌توانند استفاده بکنند و آب سالم باید از نظر سه ویژگی و خصوصیت پاک و سالم باید باشه. اشاره داشتن که آب باید از نظر استانداردهای جهانی یکی از نظر فیزیکی باید سالم و پاک باشه و دوم از نظر کیمیایی یا شیمیایی و سوم از نظر بیولوژیکی و میکروبی. این سه فاکتور اساس و بنیاد سلامت آب است که به طور کلی مورد توجه باید باشه برای هر کشور و برای هر دولت و برای هر جامعه و برای هر انسان که آب از نظر فیزیکی، کیمیایی و بیولوژیکی و میکروبی سالم باشه و مشکلات خاصی را نداشته باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، در مورد خصوصیات فیزیکی سلامت آب صحبت شد که آب باید بدون رنگ باشه، آب باید بدون بو باشه، دما و حرارت آب باید مناسب باشه، آب باید زلال باشه، طعم و مزه طبیعی داشته باشه. در ادامه بحث اگر در رابطه با بخش دومی که گفتین مسئله سلامت وضعیت کیمیایی یا شیمیایی آب است، در این زمینه هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
فاکتور بعدی که ما تو بحث سلامت آب مورد تاکید هستش کیفیت شیمیایی آب هست و اینو میان با استانداردها مقایسه میکنیم ببینیم آیا این آب قابلیت استفاده داره یا نه. گاهی اوقات ممکنه که ما یک منبع آب خوب داشته باشیم ولی کیفیت شیمیاییش مورد تایید نباشه. حالا ممکنه برای کشاورزی بخواد استفاده بشه، برای پرورش آبزیان، برای صنعت باشه، برای شرب باشه، تعاریف مختلفی داره. ولی چون بیشتر بحث ما شنوندگان در مورد آب شرب هست، ما بیشتر در مورد مسائل سلامت آب از لحاظ آشامیدن صحبت میکنیم.
بله.
در بحث کیفیت شیمیایی آب، اون چیزی که تعیین کننده هستش اینه که چه موادی در داخل آب حل شده و چقدر غلظت دارن. چون ما میگیم وقتی آب به صورت نزولات جوی میاد، تقریبا آب خالصی هسته، املاح درش وجود نداره. ولی وقتی همین آب در روی سطح زمین جاری میشه به عنوان آبهای جاری مثل رودخونه ها، بستگی داره که چقدر مواد و املاح زمین درش حل بشه، از چه روی چه زمین هایی رد شده. یا وقتی نفوذ میکنه داخل زمین، آبهای زیرزمینی مثل قنات، چشمه یا چاه رو به وجود میاره، بسته به این که از چه لایه هایی عبور کرده باشه، چه املاحی درش حل شده باشه، کیفیتش فرق میکنه.
بله.
بنابراین معمولا آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفیت شیمیایی، چون املاح بیشتری درشون حل میشن، یک مقداری نسبت به آبهای سطحی ضعیف‌تر هستن، املاح بیشتری. معمولا در بحث املاح، اون چیزی که برای ما اهمیت داره، من چند تا فاکتور با توجه به وقت برنامه خدمتتون عرض میکنیم.
بله.
یکی از املاحی که مد نظر هستش بحث ترکیبات ازوته در آب هست. معمولا گاهی اوقات آبهایی که ما ازشون استفاده میکنیم، بسته به این که گاهی اوقات کود شیمیایی که برای زمینهای مختلف یا کودهای حیوانی که استفاده میکنیم، در اثر نزولات جوی، برف و باران وارد منابع آب میشه، یا مجاورت چاه، چشمه یا قنات با چاه‌های فاضلاب باعث میشه که این ترکیبات ازوته یا فاضلاب یا کودهای شیمیایی یا حیوانی وارد منابع آب بشه.
بله.
به عنوان یک فاکتور کیفی شیمیایی بد هست. اگه ترکیبات ازوته در داخل آب نباشه میگیم آب سالم هست، ولی اگه اینها داخل آب باشه، هم خودشون یک زنگ خطری هستش که این آب با فاضلاب ارتباط پیدا کرده، میتونه منشأ بسیاری از بیماری‌ها باشه. هم فاکتور بعدی که تأثیر داره اینه که خود ترکیبات ازوته به عنوان یک ترکیب مضر هست، به خصوص وقتی ما از این آب برای تهیه شیرخشک برای نوزادان استفاده می‌کنیم، بیماری در این نوزادان به وجود میاره به نام بلو بادی یا مت هموگلوبین، باعث میشه میزان اکسیژن خون کودک رو پایین بیاره و حالت خفگی درشون به وجود بیاره. یا استفاده از این آب برای افراد دیگه خاصیت سرطان‌زایی داره.
بله.
بنابراین تو بحث شیمیایی آب، وقت آب رو بررسی میکنن، آزمایش میکنن، اگه میزان نیترات آب بیشتر از 50 میلی گرم در لیتر باشه، میگن آب برای شرب مناسب نیست، تونه عوارض روی سلامتی افراد ایجاد بکنه.
بله.
و معمولا با جوشوندن هم از بین نمیره، چون وقتی ما آب رو میجوشونیم حجمش کم میشه، مقدار نیترات بیشتر میشه. پس این یک فاکتوری است. معمولا کاری که برای اینجور منابع انجام میدن، میان آب رو با آب دیگه مخلوط میکنن که اون مقدار نیتراتش از بین کاهش پیدا بکنه، یا اینکه بیان بهسازی بکنن منبع آب رو، که بعداً خدمتتون توضیح میدم.
بله.
اما فاکتور دیگه که باز به عنوان یک فاکتور مثبت و خوب در کیفیت آب بررسی میکنن، میزان فلور آب هستش. فلور یک ترکیبی که وقتی در آب شرب وجود داره، بسته به اینکه از کدوم ناحیه آب عبور کرده باشه و فلور در اون منطقه چطوری باشه، در داخل آب حل میشه. وجود فلور باعث میشه که پوسیدگی دندان کاهش پیدا بکنه، یا به عبارت دیگه مقاومت دندان افزایش پیدا کنه.
بله.
شاید به عنوان در خمیر دندان، وقتی ما ببینیم نوشتن این خمیر دندان حاوی فلوراید هست، یعنی پیشگیری میکنه از پوسیدگی دندان. ما میبینیم در مناطقی که میزان فلور آب در حد مطلوب هست، پوسیدگی دندان تو منطقه کم هست. ولی خب میزان فلوراید یک حد مجازی داره، میگم بین نیم تا 1.5 هست، یا بین 7 تا 1.5 میلی گرم در لیتر هستش.
بله.
بنابراین میزان فلوراید اگه در آب باشه، به عنوان یک فاکتور مثبت هست، از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه. ولی اگه بیشتر از حد مجاز باشه، باعث بیماری فلوروزیست میشه، یا لکهای زرد روی دندان افراد ایجاد میشه.
بله، بسیار تشکر. خب جناب آقای مهندس، برای بررسی